با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا فصل 22. به نظر من سخت‌ترین داوری خدا که در کلام خدا اعلام شده را میتوان در فصل 22 مشاهده کرد. این داوری و مجازات سخت‌تر از داوری است که بر قائن اعلام شد و حتی سخت‌تر از داوری خداوند عیسی مسیح بر یهودای اسقریوطی میباشد. بسیار وحشتناک است، ولی از سوی دیگر یکی از قابل توجه ترین نبوت‌های موجود در کلام خدا می باشد. قبل از اینکه داوری بر علیه یهویاکین اعلام شود، داوری بر ضد پدر او یعنی یهویاقیم اعلام شده است. او نیز پادشاه و حاکم شریری بود، اما در زمان سلطنت او رفاه و آسایش حاکم بود. ثروتمندان ثروتمندتر می شوند، ولی بر فقیران بسیار ظلم و ستم می شود. جالب توجه است که کلام خدا سخنان زیادی در ارتباط با فقیران بیان می کند. خدا بسیار به آنان توجه دارد و از آنان مراقبت می کند. این نکته را هم در عهد عتیق و همچنین در عهد جدید می بینیم، به طوری که نمی توان به آن اهمیت نداد. در اینجا پیام خدا در ارتباط با یهویاقیم شروع می شود. در ارمیا فصل 22 آیه 13 می‌خوانیم: خدا می‌فرماید وای بر تو یهویاقیم پادشاه، که قصر باشکوهت را با بهره کشی از مردم می‌سازی. از در و دیوار قصرت ظلم و بی‌عدالتی می‌بارد، چون مزد کارگران را نمی‌پردازی. عده‌ای از طریق روش‌های نادرست و ظالمانه ثروتمند می‌شوند. به فقران و کارگران مزدی کمتر از آنچه حقشان بود پرداخت می شود. ارمیا فصل 22 آیه 14 الی 15 می گوید: می گویی قصر با شکویی می سازم که اتاقهای بزرگ و پنجره‌های زیاد داشته باشد. سقف آن را با چوب سرو آزاد می پوشانم و بر آن رنگ قرمز می زنم. آیا فکر می کنی با ساختن کاخهای پرشکوه سلطنتت پایدار می ماند؟ چرا سلطنت پدرت یوشیا آنقدر دوام یافت؟ چون او عادل و با انصاف بود. به همین علت هم در همه کارهایش کامیاب می شد. ارمیا در اینجا به یوشیا، آن پادشاه خوب که پدر یهویاقیم بود، اشاره می کند. در آیات بعدی ارمیا درباره یوشیا سخن می گوید. ارمیا فصل 22 آیه 16 الی 17 ادامه می دهد: او از فقیران و نیازمندان دستگیری می کرد. بنابراین همیشه موفق بود. این است معنی خداشناسی. ولی تو فقط به دنبال ارضای حرص و آز خود هستی. خون بیگناهان را می ریزی و بر قوم خود با ظلم و ستم حکومت می کنی. یوشیا به احتیاجات و حقوق فقیران و نیازمندان رسیدگی می کرد. اما در زمان یهویاقیم ثروتمندان توسط روش‌های نادرست و فریبکارانه ثروتمندتر شده و فقیران فقیرتر می شدند. خدا در ارتباط با این موضوع سخنان زیادی گفته است. ارمیا توجه را به این نکته جلب می کند که ثروتمندان توسط کار دیگران و زحمت فقیران ثروت را برای خود انباشته می کنند. در غرور و خودخواهیشان کاخها و خانه های بسیار گران قیمت برای خود ساخته و در آن زندگی می کنند. به طوری که به نظر می رسد خدا خطاها و ستمهای آنان را که ابزاری برای مالکیت بر ثروت‌هایشان است را فراموش کرده است. در عهد جدید در نامه یعقوب فصل 5 آیه 1 الی 3 در این رابطه می‌خوانیم: و اینک شما ای ثروتمندان توجه کنید، گریه و زاری نمایید، زیرا بلاهای وحشتناکی در انتظار شماست. از همکنون ثروتتان تباه شده لباس‌های گرانبهایتان را نیز بید خورده است. شما در این دنیای زودگذر طلا و نقره می‌اندوزید، غافل از این که با این کار برای خود در روز قیامت مجازات ذخیره می‌کنید. زیرا همان گونه که طلا و نقره‌تان را زنگ خورده است، آتش نیز بدن شما را می‌سوزاند. خدا به دو دلیل آشکار ثروتمندان را محکوم می‌کند. یک، روشی که پول و ثروت خیش را به دست آوردند، و دو، راه و روشی که پول و سرمایه خود را صرف می‌کنند یا طریقی که آن را به کار می‌برند. آیا تا کنون به این نکته توجه کرده اید که همه چیز برای ثروتمندان بر وقف مرادشان است؟ واقعیت این است که در مقایسه با ثروتمندان هر یک از ما افراد معمولی مالیات بیشتری پرداخت می کنیم. قوانین مالیاتی در اکثر کشورها برای حمایت از ثروتمندان می باشد. سیاستمداران به خاطر ثروت و برای دریافت حمایت از ثروتمندانی که پشتیبان آنان برای فعالیت‌های نظامی می‌باشند، حاضرند همه چیز را پنهان کرده و مردم را بفریبند. ثروتمندان در هر جامعه حامیان سیاست و قدرت حاکم در جامعه می‌باشند. اکثر ثروتمندان اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند که در واقع بایستی با سرمایه‌گذاری ایشان کلام خدا انتشار و پخش شود. خدا تمام این اوضاع را زیر نظر دارد. خدا با دقت توجه می کند که چه وقت یک ثروتمند با هزینه و زحمت فقیران بر ثروتش افسوده می شود و همچنین توجه می کند که ثروتمندان چگونه ثروت را برای افسودن بر ثروت خیش و ساختن کاخها و خانه های قدیمی صرف کرده و در آنجا زندگی می کنند. با صراحت باید بگویم که گناهی واقعی است که در یک عمارت و خانه بسیار بزرگ زندگی کنیم وقتی که تعداد زیادی از مردم در فقر و زحمت به سر میبرند. مسیحیان فقیر زیادی یافت میشوند که به کمک ثروتمندان نیازمند میباشند. مطمئن نیستم که کار درستی باشد که مراکز و سازمانهای مسیحی دارای ساختمانها و امکانات مجلل و گران قیمت باشند. اجازه دهید بگویم که امروزه علاقه و توجه زیادی می شود تا مذهب به سمت ثروت گرایش داشته و به این ترتیب منفعت کسب کند. اغلب شنیدم که بعضی واعظین یا کشیشان کلیسا به این موضوع افتخار می کنند که یک یا دو نفر یا تعداد بیشتری افراد ثروتمند در کلیسای ایشان حضور دارند. من مایلم بدانم که آنها برای پخش و انتشار کلام خدا چه کار می کنند. دوست مسیحی، هر یک از ما بایستی روزی در برابر تخت داوری عیسی مسیح به او پاسخگو باشیم که با پول و سرمایه خود چه کار کرده ایم. منظور من این نیست که ما نباید از آنچه خداوند به ما داده، یعنی امکانات رفاهی که می توانیم داشته باشیم، لذت ببریم. بلکه نکته اصلی این است که اگر او به شما ثروت و سرمایه‌ای داده، این مسئولیت را نیز بر عهده شما گذاشته که آن را برای جلال او مورد استفاده قرار دهید. یوشیا از فقیران و نیازمندان دستگیری می کرد و بنابراین همیشه موفق بود. این است معنی خداشناسی. خدا در واقع می گوید یوشیا مرا می شناخت و می دانست که نمی توانست پیرو من باشد و به افراد فقیر و نیازمند توجهی نکند. خدا به طور واضح می گوید که او در فکر چنین افرادی است. آیا می دانید دو گروه از مردم که به سختی پیام انجیل را دریافت می کنند چه کسانی هستند؟ افراد بسیار ثروتمند و بسیار فقیر. خدا می‌خواهد حد تعادلی را ایجاد کند، چون هدف او این است که این نوع افراد نیز انجیل را شنیده و نجات پیدا کنند. او از ثروتمندان می‌خواهد به فقیران کمک کنند و خواهان این است که هر دو گروه کلام خدا را دریافت کنند و زندگی ابدی داشته باشند. مشکل اصلی در جوامع امروزی تفاوت و جدایی شدید میان ثروتمندان و فقیران است. ولی واقعیت مهم این می باشد که خدا این نابرابری را داوری می کند و به همین دلیل او با جدیت از ثروتمندان می خواهد فقیران را کمک کرده و به وضعیت آنان رسیدگی نموده و شرایط بهتری برای آنان ایجاد کنند. داوری یهویاکیم. اکنون داوری بسیار وحشتناک و سختی را بر علیه یهویاکیم مشاهده می کنیم. در ارمیا فصل 22 آیه 24 الی 25 می خوانیم: خداوند به یهویاکین پسر یهویاقیم پادشاه یهودا چنین می فرماید: تو حتی اگر انگشتر خاتم بر دست راستم بودی، تو را از انگشتم بیرون می آوردم و به دست کسی می دادم که به خونت تشنند و تو از ایشان وحشت داری، یعنی به دست نبوکدنصر پادشاه بابل و سپاهیان او. منظور از این که گفته شد تو حتی اگر انگشتری خاتم بر دست راستم بودی، تو را از انگشتم بیرون می آوردم، این است که خدا نمی خواهد هیچ نوع ارتباطی با این فرد داشته باشد. او از طرف خدا رد و طرد شده است. ارمیا فصل 22 آیه 28 الی 30 می گوید: خداوندا، آیا این مرد یعنی یهویاکیم مانند ظرف شکسته‌ای شده که کسی به آن نیازی ندارد؟ آیا به همین دلیل است که خود و فرزندانش به سرزمینی بیگانه به اسارت می روند؟ ای زمین، ای زمین، ای زمین، کلام خداوند را بشنو. خداوند می فرماید نام این مرد یعنی یهویاکیم را جزو افراد بی اولاد بنویس، جزو کسانی که هرگز کامیاب نخواهند شد، چون هیچ یک از فرزندان او بر تخت سلطنت داوود تکه نخواهند زد و بر یهودا فرمان روایی نخواهند کرد. خدا تمام زمین را فرا می‌خواند تا شاهد او باشد. هیچ کس از نسل یهویاکیم بر تخت داوود نخواهد نشست و بر یهودا حکومت نخواهد کرد. و این یکی از دلایلی است که یوسف نمیتوانست پدر عیسی باشد. یوسف از نسل یهویاکیم میباشد و خدا میگوید که هیچ فرزندی از آن نسل بر تخت سلطنت داوود نخواهد نشست. سوالی که مطرح میشود این است: آیا این موضوع به این معنا میباشد که تخت سلطنت داوود از این زمان به بعد خالی میماند؟ اکنون به یک نبوت دیگر گوش دهید. در ارمیا فصل 33 آیه 17 نوشته شده است: یقین بدانید که از آن زمان به بعد از دودمان داوود همواره کسی وجود خواهد داشت که بر تخت سلطنت اسرائیل تکه بزند. کسی بر تخت سلطنت داوود خواهد نشست، اما او از نسل یهویاکیم نخواهد بود. در ارمیا فصل 36 آیه 30 می‌خوانیم: بنابراین ای یهویاقیم پادشاه یهودا، از نسل تو کسی بر تخت پادشاهی داوود تکه نخواهد زد، جنازه تو بیرون انداخته خواهد شد تا هر روز زیر آفتاب سوزان و شب در سرما باقی بماند. به یادتان می‌آورم که یهویاقیم پدر یهویاکیم بود و بنابراین خدا ادامه این نسل را قطع کرد. اکنون نکته جالب توجه این است که دو گزارش در مورد شجره نامه عیسی مسیح وجود دارد و دلیل و توضیحی برای این موضوع می باشد. شجره نامه‌ای که در انجیل متی فصل اول ثبت شده به یوسف هدایت می کند. از داوود آمده به سلیمان و سپس به یهویاکین و در نهایت به یوسف میرسد. نسل یوسف از نظر قانونی این حق را میداد که عیسی بر تخت سلطنت بنشیند. اما یوسف پدر عیسی مسیح نبود. عیسی مسیح بازمانده ای از آن نسل نیست. شجره نامه دیگر در انجیل لوقا فصل 3 آیه 23 الی 38 میباشد. این شجره نامه مریم است که از طریق سلیمان نیامده، بلکه از طریق فرزند دیگر داوود یعنی ناتان می باشد. هیچ لعنت یا داوری بر آن نسل وجود ندارد. خداوند عیسی مسیح از دختری باکره به دنیا آمد و او از نسل مریم می باشد. از اینجا است که او از نظر خونی حق نشستن بر تخت داوود را دارد. به نظر من این واقعیت تاریخی یکی از جالب توجه ترین وقایعی است که در این دنیا اتفاق افتاده است و به همین علت است که خدا زمین را فرا می‌خواند تا شاهد باشد. ای زمین، ای زمین، کلام خداوند را بشنو. او می‌خواهد تا زمین ببیند این روشی است که خدا عمل کرده است. قصد و هدف خدا بی نتیجه نخواهد ماند و شکست نخواهد خورد. او قادر است داوری را بر هر که بخواهد اجرا کند، ولی با این وجود همچنین توانست وعده ای را که داده بود در مورد اینکه مسیح موعود از نسل داوود پادشاه خواهد بود به انجام برساند. او در تاریخ و ابدیت پیروز است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 22 در کتاب ارمیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 23 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 23. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نور درخشان در یک روز تاریک و تمثیل دو سبد انجیر. پشت هر ابر سیاهی نور امیدی نیز هست و در پس ابرهای تاریک فصلهای قبلی نور امیدی وجود دارد. اوضاع هیچگاه آنقدر سیاه و تاریک نشد که پیامبران نتوانند نوری در پایان تونل ظلمانی وقایع تاریخی را ببینند. پس از فصل 22 که شامل شدیدترین داوری در کتاب مقدس بر علیه یهویاکیم می باشد، خورشید طلوع می کند. اما قبل از اینکه طلوع خورشید را ببینیم، دو آیه سیاه دیگر نیز وجود دارد. در ارمیا فصل 23 آیه 1 الی 2 می خوانیم: خداوند می فرماید وای بر شما ای شبانان گله من و ای رهبران قوم من که اینطور گوسفندان مرا پراکنده کرده و از بین برده اید. شما به جای اینکه گله مرا بچرانید و از آن مراقبت نمایید، آن را به حال خود رها کرده و از خود رانده و پراکندهشان ساخته اید. حال برای بدیهایی که به گوسفندان من کرده اید شما را مجازات می کنم. منظور از شبانان در اینجا واعظین یا کشیشان نمی باشند. او بعداً درباره رهبران مذهبی صحبت خواهد کرد. در اینجا شبانان به پادشاهان و سیاستمداران، یعنی به افرادی که حکومت می کنند و برای اجرای قوانین در کشور مسئول هستند، اشاره می کند. خدا می گوید وای بر آنان باد. خدا می‌خواهد آنها را داوری کند و این کار را نیز انجام داد. اکنون از آیه بعدی خورشید طلوع خواهد کرد. در ارمیا فصل 23 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: و من خود بقیه گلم را از همه سرزمین‌هایی که ایشان را به آنجا رانده‌ام جمع خواهم کرد و به سرزمین خودشان باز خواهم آورد و آنها صاحب فرزندان بسیار شده تعدادشان زیاد خواهد گردید. آنگاه شبانانی برای آنان تعیین خواهم نمود که از ایشان به خوبی مراقبت کنند. آن وقت دیگر از چیزی ترسان و هراسان نخواهند گشت و هیچ یک گم نخواهد شد. خدا در واقع می گوید روزی خواهد آمد که من همه چیز را اداره کنم و وقتی این کار را کنم از فقیران مراقبت خواهد شد. این موضوع به طور خاص به بازگشت یهودیان اشاره می کند. یعنی دورانی که اکنون در آن هستیم به پایان رسیده و کلیسا به آسمان برده شود. در آن زمان پادشاهی که آنان یک بار رد کردند با مهربانی شبانان وفادار و دلسوزی را برای ایشان انتخاب خواهد کرد تا از آنان مراقبت کنند. همچنین در آن زمان حکومتی کاملا متفاوت با حکومت‌هایی که اکنون در دنیا هستند بر زمین حاکمیت خواهند داشت و برکات عالی خدا در همه جا آشکار خواهد شد. در ارمیا فصل 23 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: اینک روزی فرا خواهد رسید که من شخص عادلی را از نسل داوود به پادشاهی منصوب خواهم نمود. او پادشاهی خواهد بود که با حکمت و عدالت حکومت کرده در سراسر دنیا عدالت را اجرا خواهد نمود و نام او خداوند عدالت ما خواهد بود. در آن زمان یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل در صلح و آرامش زندگی خواهد کرد. پادشاهی از نسل داوود خواهد آمد. یعنی یهویاکیم و خاندان او با اینکه از نسل داوود هستند رد شده و سلطنت از آنان گرفته خواهد شد. اما هیچ کس نمیتواند هدف و نقشه خدا را نابود کند. با اینکه بعضی تصور میکنند که قادر به انجام چنین کاری میباشند، خدا میداند که چه کار کند. از عهد جدید میدانیم که از طریق یک فرزند دیگر داوود، یعنی از نسل ناتان، از یک دختر روستایی به نام مریم که در ناصره بزرگ شده بود، عیسی مسیح آن پادشاه موعود به دنیا می آید. وقتی عیسی مسیح در انجیل متی فصل 4 آیه 17 خود را به دنیا معرفی کرد چنین گفت: از گناهان خود توبه نمایید و نزد خدا بازگشت کنید، زیرا ملکوت خدا نزدیک شده است. به این علت که نمی توانید یک پادشاهی را بدون پادشاه داشته باشید، در واقع منظور او این است که به مردم بگوید پادشاه شما اینجاست. مردم پادشاه را رد کردند و او پاسخ آخرین را دارد. خدا گفت که روزی آن پادشاه باز خواهد گشت و پادشاهی او برقرار و استوار خواهد شد. آیا تا کنون شنیده اید که حکومت‌های متفاوت در برنامه‌های سیاسی خود درباره برقراری عدالت سخن بگویند؟ اما هرگز نشنیدم که سیاستمداری بتواند خود را عادل و نیک معرفی کرده و ادعا کند که از برنامه و نقشه خدا برای برقراری یک حکومت عادلانه پیروی می کند. سیاستمداران انواع ادعاها را رد می کنند و هرگز نمی توانند ادعا کنند حکومت آنان بر پایه حکمت و عدالت است. آنها جرأت ندارند چنین سخنی را بگویند. اما آن پادشاه موعود، یعنی خداوند عیسی مسیح، به نام خداوند عدالت ما نامیده خواهد شد و عدالت هویت پادشاهی و ملکوت او است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.